از و نخستین کس که در مدح تو شعری گفت آدم بود. شروع عشق و آغاز غزل شاید همان دم بود. تا پایان که میاد میگه اگر در کربلا طوفان نمی شد کس نمی فهمید چرا یک عمر پشت ذوالفقار مرتضی خم بود. که در واقع داره به ریشه های کربلا و عاشورا اشاره میکنه که اگر واقعا اون اتفاق نمی افتاد و شهادت و تنهایی و غربت ابی عبدالله رو ما نمی دیدیم، شاید برای مردم روزگار ما همچنان سوال بود که چرا امیرالمؤمنین این همه تنها بود و این همه در عرصه های مختلف در واقع غریب موند و نتونستند اون یارانی که باید و شاید با حضرت همراه نشدند.
خیلی خوبه این پیوندهای تاریخی و این تحلیل شیعی.
بله،
اینکه شاعر بخواد ارتباط برقرار کنه. تو همون غزلی هم که قبلا خوندید، یعنی قبل از همین غزل، که ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود، دقیقا این تحلیل رو میبینیم.
بله،
و نشان از این داره که شاعر شاعری اندیشمنده و به خوبی تونسته این مضامین رو در اشعارش پیاده کنه. خیلی خوب، ممنونم. اجازه بدید تو این فاصله آشنا بشیم با آثار آقای غزوه، که آثار فراوانی هم الحمدلله دارن و
بله،
حتما پیشنهاد میکنم به شاعران جوانی که مخاطب برنامه ما هستند، دوستان مداح جوانی که برنامه ما رو میشنوند، با آثار آقای غزوه به شکل عام ارتباط بگیرن و به شکل خاص با آثار عاشورایی ایشون. با صدای خواهر ارجمندمون سکا خانم دکتر فرهودی با آثار جناب دکتر غزوه آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما سروران ارجمند معارفی. خوشحالم از اینکه این افتخار رو دارم تا دقایقی در کنار شما عزیزان باشم با معرفی یک کتاب، یک یار مهربان. در این برنامه راجع به شاعر گرانقدر جناب آقای علیرضا غزوه با شما عزیزان صحبت شده، شاعری که از جمله شاعران حوزه انقلاب و دفاع مقدس شمرده میشه و درون مایه اشعار او مذهبی هستش. خدمت شما عزیزان عرض کنم که اشعار او در قالب شعر سپید و غزل منتشر شده. او با شعر بلند مولا ویلا نداشت به عنوان شاعری منتقد وارد فضای هنر و ادبیات شد. بعضی از آثار منتشر شده از ایشون رو براتون قرائت میکنم و بعد هم مفصلا راجع به یک کتابشون با هم صحبت میکنیم. از نخلستان تا خیابان که سال 68 منتشر شد، دو رکعت عشق سال 77، پرستو در قاف سال 74، این همه یوسف سال 76، خورشیدهای گم شده سال 76، قدم زدن در کلمات 79، عشق علیه السلام سال 81 منتشر شده. همراهان عزیز، غزوه نه تنها در سرودن شعر مهارت داره، بلکه در رمان نویسی هم توانمندی فوق‌العاده‌ای داره. به همین خاطر میخوام در این برنامه یه رمان از ایشون رو براتون معرفی کنم تا بیشتر با رمان نویسی ایشون آشنا بشید، با عنوان برادر انگلستان. تاریخ نشر این کتاب اردیبهشت سال 96 هستش و 376 صفحه داره و چاپ اول اون در واقع سال 96 منتشر شده. رمان برادر انگلستان اولین رمان علیرضا غزوه است که انتشارات سوره مهرون رو منتشر کرده. این رمان که به روایت وقایع بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 میپردازه، تا روزهای بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنه و خواننده رو وارد حال و هوای داستان میکنه. به اعتقاد بعضی از صاحب نظرها، نخستین اثر داستانی علیرضا غزوه به مراتب از آخرین آثار بسیاری از داستان نویسان مدعی قویتر و غنی‌تره و این خیلی جالبه. آقای غزوه در کار ادبیات آدم پرکاریه، از جمله در سفرنامه نویسی، تصحیح نسخ و نسخه شناسی و مقدمه نویسی از کارهای او میتوان بیشمار مثال زد. اما رمان نویسی علیرضا غزوه مایه حیرته. نثر روان این رمان نقطه ضعف‌های دیگر اون رو پوشونده، ولی با نظری دقیق‌تر بعضی از ضعف‌های رمان مشاهده میشه. برای مثال راوی تا آخرین صفحات ناشناخته میمونه که در هذیان‌گویی‌هایی است که حقایقی رو از زبان اسماعیل بازگو میکنه که سرگذشت او رو روایت میکنه. اما در کل رمان بسیار جذابی است که به اعتقاد منتقدان به خوبی خواننده رو وارد داستان میکنه و تا انتها مطالعه کتاب رو خواننده ادامه خواهد داد. یه بار دیگه عنوان کتابی که از علیرضا قزوه باهاش آشنا شدیم رو خدمتون عرض میکنم، برادر انگلستان، و پیشنهاد میکنم که حتما خواننده این کتاب ارزشمند باشید. ممنون که با معرفی کتاب این برنامه هم همراه بودید. براتون لحظاتی توام با شادی و سلامتی آرزو میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بله، آثار آقای دکتر قزوه انشالله اگر میشنویم تهیه هم بکنیم، بخوانیم، بارها بخوانیم تا استفاده کنیم. ایشون علاوه بر شعر در حوزه نثر هم ورود پیدا کردن، رمان نوشتن و سفرنامه های فوق‌العاده خوبی هم دارن که خیلی خواندنی هست. اما در میان آثار شعریشون چمدان های قدیمی رو من خیلی دوست میدارم که برگزیده از غزل هایشون هست. چه تنوعی توی فرم هست، توی محتوا هست، توی سوژه یابی هست، و اینها همه سبب شده که ما از قزوه به عنوان یک شاعر تاثیرگذار در عرصه شعر معاصر یاد کنیم. بحث رو ادامه میدیم با برادر ارجمندم آقای رحیمی.
خب ما در آثار عاشورایی جناب آقای قزوه یک ترکیب بندی رو میبینیم که
با کاروان نیزه.
بله، و این خودش یک اثر شاخص هست که جا داره در باره ابعاد مختلفش صحبت بشه.
خودش چند تا برنامه میطلبه.
بله، همینطوره. همین کتاب دو تا مقدمه داره که یک مقدمه رو استاد علی معلم نوشتن و یک مقدمه رو جناب آقای کاکایی نوشتن و هر کدوم از زاویه‌های مختلف به این ترکیب بند نگاه کردن که در جای خودش خوندنیه. من به یک نکته میخوام اشاره کنم و اشعار دیگر آقای قزوه رو هم بررسی کنیم.
بفهمید.
همون تحلیل رو که عرض کردم و اندیشه محوری رو در این ترکیب بند هم میبینیم و اینجا فراتر از تحلیل ما تعریض رو هم میبینیم توی شعر جناب آقای قزوه. مثلا در بند چهارم این ترکیب بند اینجوری میخونیم که بعد از شما به سایه ما تیر میزدند، زخم زبان به بغض گلوگیر میزدند، پیشانی تمامیشان داغ سجده داشت، آنان که خیمگاه مرا تیر میزدند. و این خودش نگاهیه که همون ریشه یابی ها رو ما میتونیم دنبال کنیم و واقعا ببینیم که چه اتفاق میفته در یک جامعه که افرادی با این ظاهر، با این سبقه و با این جایگاه میان در مقابل حضرت صف میکشن.
در ادامه همین بند باز هم اشاره‌ای داره، اگر اون بیت بله. دیروز در رکاب تو شمشیر بله. زدن رو هم بخونید. ادامه بحث شما سیغن.
این مردمان غریبه نبودند ای پدر، بله. دیروز در رکاب تو شمشیر میزدند. و جالبه که به کوفه بعد از عاشورا هم اشاره میکنه، هم روز و شب به گرد تو بودند سینه زن، هم ماه و سال.
این مردمان غریب نبودند ای پدر، دیروز در رکاب تو شمشیر میزدند، قوقای فتنه بود که با تیغ آبدار آتش به جان کودک بیشیر میزدند، ماندن در بطالت اعمال حجشان محرم نگشته تیغ به تقصیر میزدند، در پنج نوبتی که هبا شد نمازشان بر عشق چار مرتبه تکبیر میزدند، هم روز و شب به گرد تو بودند سینه زن، هم ماه و سال بعد تو زنجیر می زدند، از حلقه های تشنه صدای از آن رسید در آن غروب تا که سرت بر سنان رسید.
بله، صدای آقای دکتر قزوه رو شنیدیم و بندی از ترکیب بند ایشون که آقای رحیمی بهش اشاره میکنن. تشکر کنم از حسن سلیقه دوستان خوبمون جناب آقای خاقانی عزیز تهیه کننده برنامه، و در خدمت شما باشیم با بخش پایانی این برنامه و صحبت راجع به آثار آقای دکتر قزوه. از تحلیل گفتید آقای رحیمی به تعریض هم رسیدیم. بله. تعریض خیلی توی شعرهای غزوی دیده میشه. بله. و بحث اعتراض به خصوص در اشعار دفاع مقدس و عاشورای ایشون.
بله. خب در واقع شاعری که میاد و با این نگاه تحلیل و تعریض رفتار افرادی که در عصر ائمه زندگی میکردن رو مورد نقد قرار میده، بیشک نمیتونه نسبت به جامعه امروز بی تفاوت باشه. و همین نگاه اعتراض رو ما میبینیم در اشعاری که ایشون در فضای مهدویت، انتظار و دفاع مقدس و حتی شعرهایی که فضای تعلیمی و حدیث نفس داره، که شاعر به خودش هم این اعتراض و گلمندی رو داره.
و چه نمونه‌های خوبی تو کارهای آقای قزوه هست.
بله، من برای اینکه وقت رو رعایت کرده باشم به چند تا از این نمونه ها اشاره میکنم و یک شعر رو فقط خدمتون تقدیم میکنم.
بفهمید.
ایشون شعری دارن در فضای شعر انتظار که دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد، به روز مرگ شعرت سوره یاسین نخواهد شد، به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله‌ور در باد بگو تا انتظاری نست اسبیزین نخواهد شد. که این دو بیت از یک غزل بود. یا در شعرهای تعلیمی که عرض کردم، بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم، خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم. در ابیات بعد میگه که کاش کی جرم عیان بودم و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنم. که در واقع شاعر داره خودش رو هم پند میده و مورد نقد قرار میده. و این نمونه ها بیشترین در واقع تشخصی که پیدا کرده در شعرهای دفاع مقدسی آقای قزوه هست. خب ما از ایشون شعرهای زیادی رو در این فضا به خاطر داریم، چه اون دو بیتی های معروفی که بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند، یا اون مثنوی معروفی که با صدای جناب آقای آهنگران این رو در خاطر داریم، مرا کشت خاموشی ناله ها، دریغ از فراموشی لاله ها. و یا این غزلی که به نظر من غزل بسیار تأثیرگذار و شنیدنی هست، در کول بار غربتم یک دل از روزهای واپسین مانده است، عباسهای تشنه لب رفتند، لب تشنه مشکی بر زمین مانده است، من بودم و او بود و گمنامی، نامش چه بود انگار یادم نیست، بر شانه های سنگی دیوار نام تو ای عاشق ترین مانده است، مثل نسیم صبح نخلستان سرشار از زخم و سکوت و صبر رفتید، اما در دل هر چاه یک سینه آواز حزین مانده است، رفتیم اگر نامهربان بودیم، رفتند اما مهربان بودند، رفتیم اگر بار گران، آری بار گرانی بر زمین مانده است، بر شانه خونینتان یاران یک بار دیگر بوسه خواهم زد، بر شانه خونینتان عطر تابوت‌های یاسمین مانده است، زانان برای ما چه میماند، یک کوله بار از خاطرات سبز، از من ولی یک چشم بارانی، تنها همین، تنها همین مانده است.
بسیار خوب، خیلی ممنون. چقدر خوبه بحثی با عاشورا شروع بشه و با نام و یاد شهدا هم به پایان برسه. قطعا شعر بهترین حسن ختام میتونه باشه برای این برنامه. ممنون از شما آقای رحیمی عزیز و آرزوی توفیقات روزافزون داریم برای آقای دکتر قزوه. انشالله باز هم از این دست اشعار بشنویم و بیاموزیم از این شاعر توانمند انقلاب. یاد کردیم از شهدای بزرگوار. انشالله که در مسیر شهدا باشیم، اربعینی بشیم، در مسیر سید الشهدا باشیم و انشالله حیات ما حسینی باشه، ممات ما حسینی باشه و حشر ما هم انشالله حسینی باشه. سفر همه زائران کربلا بی خطر باشه انشالله. از حضور شما مرخص میشیم، التماس دعا داریم به خصوص در این ایام. یا علی، خدا نگهدار.
داره به گوش میرسه صدای پای کاروان، صدای پای کاروان، کاروان زینب، کاروان زینب، هم سفرای نیمه جون، هم سفرای نیمه جون میرسه، با صد نوا میرسه، با صد نوا قافله به کربلا، قافله به کربلا، وای وای چه بی شکیبا، چه بی شکیبا، چه بی شکیبا، وای وای چقدر غریبا، چقدر غریبا، چقدر وای وای چه بی شکیبا، چه بی شکیبا، چه بی شکیبا، وای وای چقدر غریبا، چقدر غریبا. خیلی گریه کنم. یکی میریز روی سب غریبونه خاک ازا، یکی داره میپرسه نشونی قبر بابا، نگاه کنید داره رباب، نگاه کنید داره رباب، جون میده پشت خیمه ها، جون میده پشت خیمه ها، وای وای چه بی شکیبا، چه بی شکیبا، چه بی شکیبا، وای وای چقدر غریب.
پرونده حماسه عاشورا هر روز پیش روی دلم باز است. در قاب کربلای آتش عکس 72 شهید سرفراز است. 72 امیر و یکی سالار، 72 ستاره و یک خورشید، 72 بهار شقایق پوش، 72 سپیده که خون پوشید، باران فتنه بود که می‌بارید، اما دو چشم فتنه در آوردند در روزگار غمزده تردید، جان را فدای باورشان کردند.
زداغ تو دل حزینه، زداغ تو دل حزینه، به یادت چله نشینه، به یادت چله نشینه، همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعینه، سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده، ره عشق است و ندارم باکی اگر خاری در کمینه، جان و جانان من ایمان من با تو، پیمان من
خب تو مسیر بهش باشی، آروم آروم بری ببینی یه جایی هست، یکی از موکبا که یکی از همکارای خوبمون اینجا مشغوله، جناب آقای فتحی عزیز. آقا سلام.
سلام،
چطوری برادر؟
خوبی؟ سلامتی؟
اصلا باشی بیارمت پایین یه دو دقیقه با هم صحبت کنیم. خب در مسیر بهشت و موکب خدام الحسین، آقای عمود 1120 و دیدن آقای فتحی همکار خوبمون در رادیو معارف در این سرزمین و این جای باحال و معنوی. خوبی آقای فتحی؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
چه خبر؟
خدمتتون هستم.
آقا اینجا
سلامت باشین. توفیق خدمت به زوار پیاده آقای ابو عبدالله رو داریم.
هر سال میای؟
امسال برای خدمت سالهای قبل برای پیاده روی می اومدیم.
خب خدا رو شکر، هم به الله
سلامت باشید.
چه جوری دیدی امسال؟ هنوز که موکبتون راه نیافتاده.
موکبمون مشغول آماده سازی حسینی هستیم برای زوار.
هر سال فکر می‌کنی تفاوتش با امسال چی باشه؟
الحمدلله به لطف خداوند سال به سال بر شور و حال و به قول معروف حجم جمعیت افزوده میشه الحمدلله.
خود امام حسین انشالله یاری میکنه. آقای فتحی بهترین چیزی که این چند روزه، چون من میدونم چند شبیه اینجا میبینم که داری مشغولی، بهترین چیزی که فکر میکنی الان میشه توی این فضا گفت چیه؟
فکر میکنم که ظهور آقا امام زمان عاقبت به خیری، این بهترین چیزیه که آرزوی همه اون افرادی هستش که توی این مسیر دارن میان و آرزوی همه عمر ما هستش.
انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که اگه برای خودت یه چیزی بخوایی و اصلا بگی که من اومدم خدمت میکنم به خاطر این، این چی میتونه باشه؟
رضای خدا، رضای آقا ابو عبدالله.
از خودت؟
از ما راضی باشن، همین برامون کافیه.
انشاءالله که حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و همه ائمه معصومین خداوند متعال از همون راضی باشن و یه توشه خوب بگیریم از این سفر، یه درس بسیار خوب برای اینکه انشاءالله در راه خودشون قدم برداریم. خیلی ممنونم، مزاحمت نشم، مشغول سیاپوش کردن اون موکب خدام الحسین.
خدام الحسین عمود 1120، انشالله رزق و روزی همه عاشقا و مشتاقا هم بشه که این سفر رو انشالله داشته
باشن. خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، سلامت باشید. زحمت کشیدین. سلام به دوستان برسید.
زداغ تو دل حزینه، به یادت چله نشینم، به یادت چله نشینم، همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعینم، سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده، ره عشق است و ندارم باکی اگر خاری در کمینه. جان و جانان من، عشق و ایمان من با تو، پیمان من حسین.
مهاتما گاندی رهبر بزرگ انقلاب هندوستان میگه من برای هند چیز تازه‌ای نیاوردم، فقط نتیجه رو که از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا به دست آورده بودم ارمغان ملت هند کردم. اگر بخواهیم ملت هند را نجات دهیم، واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین ابن علی علیه السلام پیمود. خب دوستان خوبم، لحظاتی پیش ارتباطی داشتیم با مسیر بهشت جاده نجف به کربلا بخش گزارشی رو شنیدیم توسط همکار خوبم جناب آقای محمد جواد محمدی که در عمود 1120 در جاده نجف به کربلا مستقر بودن، مصاحبه داشتن با جناب آقای فتحی. امیدوارم که مورد عنایت و توجهتون واقع شده باشه. خوش به سعادت جناب آقای محمدی، شالا قسمت و روزی ما هم بشه. اگر صدای منو میشنوی برای ما هم و شنوندگان عزیز هم خیلی دعا کن. ممنون هستم. برنامه بعدی برنامه داستان هفته است. دو تا داستان در این برنامه تقدیمتون میشه، شرمنده مادر و ساقی جوان. بشنوید به مدت 23 دقیقه.
داستان هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. من علی فرحناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و علی اکبر شرفی صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. در آستانه اربعین حسینی دو داستان از همایش بزرگ پیاده روی اربعین انتخاب شده به نامهای شرمنده مادر و ساقی جوان. لطفاً اولین داستان رو با نام شرمنده مادر بشنوید. جمعیت شونه به شونه هم راه می رفتن. پیر و جوان، زن و مرد، همه به رو به رو زل زده بودن و قدم بر می داشتن. من و چند تا از دوستامم راهی شده بودیم و بین جمعیت راه می رفتیم. شور و شوق عجیبی تو چشمای همه موج می زد. همه یه هدف داشتن، زیارت کربلا و حرم امام حسین علیه السلام. تا چشم کار میکرد آدم بود. به قول معروف جای سوزن انداختنم نبود. عراقی ها دو طرف مسیر خیمه های کوچیک و بزرگ زده بودن و هر کس به تناسب فضایی که داشت از زائران استقبال میکرد. موکبا گرم پذیرایی از جمعیت بودن. نوجوانی سینی بزرگی رو سرش گذاشته و دو زانو نشسته بود و خرما تعارف می کرد. هر کس از کنارش رد می شد بی اختیار یه مش خرما بر می داشت تا دست کم بار نوجوانو کم کنه. ما هم یه مش خرما برداشتیم و مسیر رو ادامه دادیم. محسن پسر خالم که کمی وزنش زیاد بود و تو پیاده روی عقبتر از بقیه راه می رفت، رو به ما کرد و گفت بچه ها اینجوری نمیشه. من باید لباسامو عوض کنم تا بتونم راحت تر راه برم. اون وقت می بینین کی جلو می زنه. قاسم که از بقیه بچه ها حاضر جواب تر بود با آرنج زد به پهلوی منو با خنده گفت آقا رو باش، کم آورده بهونه الکی میاره. بعد رو کرد به محسن و گفت باشه محسن جون، برو تو یکی از این موکبا لباساتو عوض کن، برو ببینم چی کار میکنی، ما همینجا منتظرت میمونیم. محسن تند رفت تو موکب و وقتی بیرون اومد همه زدیم زیر خنده. شلوار کردی بزرگی پوشیده بود و پیرهنش هم گذاشته بود تو شلوار و یه کلاه نخی سبز رنگم گذاشته بود سرش. با دیدن محسن، قاسم با خنده گفت: به به، سیدم بودی آقا محسن و ما خبر نداشتیم. قبل از اینکه پسر